بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای و نامگان اسلام صلواتی اهدا می کنیم. فرا رسیدن میلاد مسعود حضرت ختمی مرتبت پیامبر عظیم و شأن اسلام و همچنین ولادت و سعادت امام جعفر صادق صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین را به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواح الافدا مقام معظم رهبری و همه دوستداران اهل بیت تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و از خدای متعال درخواست می‌کنیم که ایدی ما را تعجیل در ظهور ولی عصر اجل الله فرجه و شریف قرار بدیم. همونطور که گویا مستحضر هستید، جلسات گذشته ما درباره موضوع فتنه بحث میکنیم. شاید چون بعضی از حضار در جلسات قبل تشنه داشتن، یک خلاصه کوتاهی از بحثهای قبلی را عرض میکنم و به ادامه بحث میرم. یکی از مطالبی که بحث شد مفهوم فتنه بود که عرض کردیم معانی مختلفی متعددی برای ذکر کردن. شاید اصل لغتش به معنای آشفتگی، در هم برهمی، گرفتاری، اینجور چیزا باشه، ولی در موارد مختلف مصادیق متعددی پیدا کرده که تقریبا به منزله مشترک لفظی شده و بعضی از موارد استعمالش رو در قرآن کریم و در روایات به خصوص لهجه البلاغه عرض کرد. مطلب دیگه این بود که در قرآن کریم فتنه گاهی به خدای متعال نسبت داده شده، یعنی الا فتنتک، یا خود خدای متعال می فرماید ما این کار را برای فتنه انجام دادیم، انا مرسل و ناقت فتنتن. گاهی فتنه به شیطان نسبت داده شده، لا یفتنن نکم شیطان، و در بسیاری از موارد هم به انسان‌ها نسبت داده شده. یه مقدارم توضیح دادیم که موارد استعمال چجوری هست. نکته‌ای که شاید کمتر روش تأکید شده بود اینه که این نسبت دادن فتنه به خدا از یک طرف، به شیطان از یک طرف، به انسان ها از طرف دیگه، این معناش تقسیم فتنه ها نیست که بعضی فتنه ها کار خداست، بعضی کار شیطانه، بعضی کار انسانه. همه فتنه ها به یک معنا باز به خدا هم نسبت داریم. اون مسئله توحید افعالی است که اون چه در عالم واقع میشید در یک سطحی، در یک نسبت عالی تری به خدای متعال نسبت داریم. اون تا در اینجا یک شبهه پیش میاد که اگر کاری که انسان ها می کنند، فتنه ای که انسان ها برپا می کنند به خدا نسبت داده میشه، یا فتنه ای که شیطان انجام میده به خدا هم نسبت داده میشه، این اولا باعث میشه که بعضی شرور به خدا نسبت داده بشه، با اینکه و شر رو لیس الیک به ید کل خیر، و یه شبهه دیگری هم پیدا میشه که وقتی خدا به وسیله شیطان یه کاری را انجام میده، پس این شیطان مأمور از طرف خدا که این کار را انجام میده، پس باید طلبکارم بشه از خدا که من دارم برای نقشه‌ای که شما دارید، تدبیری که شما دارید، دارم کار میکنم و دیگه نباید مؤاخذه بشه. این دو شبهه را بعد جواب داد. البته بحث های سابقه ها داشتیم که با توجه به اونها روشن میشه، اما در حدی که مقتضای این جلسه هم باشه اشاره بکنه. من اینا با یک مثالی شروع میکنم توضیحش را. فرض کنید شما یک کاری دارید، یک کاری را باید انجام بدید، باید شخصی را ملاقات کنید، او برای شما مثلا کمکی بکنه، کمک مالی یا کمک راهنمایی بکنیم، ولی فکر میکنید که این مثلا در یه شهر دیگری زندگی میکنه، باید سفر کنید برید تا اونجا را ببینید و دسترسی ندارید، زحمت دارید. شما صبح از خانه بیرون میاد که برید مثلا اگر دانشجو هستید برید مدرسه دانشگاه درس بخونید، اگر کسب دارید دنبال کسب و کارتون میرید، به قصد خودتون با اراده خودتون برای بیرون میایید از خونه برید کاری انجام میدید، اما اتفاقا اتوبوس که سوار میشید میبینید این رفیقی که میخواستید پر شما نشسته. او فکر میکردید باید یک مدتی راه برید، زحمت بکشید یا مثلا چند روز معطل بشید سفر کنید او را ببینید، اما اتفاقا آدم سلام علیکم اما شما را در آسمان دنبالتون میگشتیم، در زمین پیدا کردیم. و بعد همینطور حالا چند تا مثال میتونید دنبالش تنظیم کنید که هی جریاناتی که فکر نمیکردید پیش بیاد و میگیم نا اتفاقا شد. اما از نظر توحیدی هیچ کدوم اینا اتفاقی نیست، هیچ کدومش هم جبری نیست. شما که از خونه بیرون اومدید با نیت خودتون با اراده خودتون اومدید، کسی مجبورتون نکرد، سوار ماشینم شدید به اراده خودتون سوار. اون آقا هم مجبور نبود بیاد، اونم با فکر خودش کاری داشت اومده بود. این دوتا قضیه با هم تلاقی پیدا کرد. آموزه دینی این است که همه این حوادث یک تدبیر فوقانی داره. یعنی شما با کار با اراده خودتون از خونه بیرون میایید، او هم از با اراده خودش از میاد، اصلا یادش هم نیست که شما هم هستید یا کاری دارید با او، اصلا غفلت هم داشته. ولی این یه تدبیر الهی فوق تدبیر شما و او وجود داره که شما باید همدیگر را ملاقات کنید. هیچ جبری در کار نیست. شما کار خودتون رو کردید، او هم کار خودتون رو کرده، اما یک چیزی که خواسته شما بوده و چه بسا خواسته او هم بوده ولی توجه بهش نداشتی، این کار عملی میشه. ما عادت کردیم میگیم اینا اتفاقی است، اتفاقات تصادفا اینجوری شد. اما از نظر بینش دینی اینا هیچ چیز در عالم تصادفی نیست، همه اینها تحت تدبیر یک اراده قاهری است که همه عالم را اداره میکنیم. معنیش هم نیست که منو مجبور میکنه از خونه بیرون بیام یا او را مجبور میکنه، او با انگیزه خودش دنبال کار خودش میره، شما دنبال کار خودتون، اما یک نتیجه سومی تحقق پیدا میکنید. این چجوری هست ما عقلمون نمیرسید. حالا مثال های ساده ای میشه زد. فرض فرمایید یک معلمی که میخواد دانش آموز را امتحان بکنه، اون میدونه که مثلا فلان روزی فلان ساعتی میاد سر کلاس، یه ترتیبی میده که وقتی میاد سر کلاس برخورد بکنه مثلا با یک کسی دیگری، یا سوالی با سوالی مواجه بشه، یه مشکلی مواجه بشه، یا یا پدری میخواد فرزند خودش رو میخواد امتحان بکنه، میدونه یه مقدماتی هست، جوری تنظیم میکنه یه مقدماتی که مجبور نمیشه اون کار انجام میده، او با اراده خودش میاد، ولی اون یه هدف فوقانی داره با همون کار اختیاری او و مقدماتی که ترتیب داده شده اون هدف تأمین میشه. اینا خیلی مثالهای ساده است، اما آموزه دینی قرآنی ما این است که همه انسان ها با همه کسراتی که دارن و عوامل دیگری که ما اصلا خبر نداریم از وجودشون، مثل فرشتگان، جنیان، تأثیر و تأثیرات متقابلی که بین اینها هست و بین عوامل طبیعی هست و ما یکی از صد هزار این عوامل هم را آگاهی نداریم، اما همه اینها در جای خودش تأثیر میکنه، یک نقشه فوقانی هست که اینا رو با هم تنظیم میکنه. ما عقلمون نمیرسه چجور اون کسی میتونه این کارا بکنه که علمش نامتناهی است. من و شما وقتی بخواهم این دو چیز رو با هم تنظیم کنیم خیلی باید فکر کنیم، اما او احتیاج به فکر نداره، علم نامتناهی محیط بر همه چیز داریم. و حالا در یک کلمه بگم سنگینم از فهمیدنش، از آغاز خلقت تا پایان، اگه آغاز و پایانی داشته باشد برای فهم، قابل فهم ما، اون چه واقع می شود برای خدا تقدم و تأخر نداره، همه را می داند و اراده او بر همه اینها حاکم است. تا اینا رو بفهمیم خیلی طول داره، اما به هر حال قرآن اینجور نشون میده. یکی از جاهایی که خوبه دوستان الحمدلله اهل فضل هستن که متوجه بشید که چه جور اراده انسان با اراده خدا در هم کنه و میآمیزه، متحد میشه، یکی میشه. داستان خضر را در سوره کهف ملاحظه بفرمایید، یه جا میگه که اراد ربک، یه جا میگه اردنا. وقتی میگه بعد از اون جریاناتی که واقع میشه برای حضرت موسی میخواد توضیح بده که چرا اونا کشتن، چرا اون دیوار رو خراب کردن، چرا اونجا رو ساختن، میگه یه جاش میگه خدا خواست که به جای این فرزندی که به دست من کشته شد فرزند صالحی به اون پدر بده. یا کنزی که زیر دیوار بود و در مورد در حال خراب شدن بود، فاراد ربک ان یبلغ اشدهما و یستخرج کنزهما. یه جا میگه اردنا، ما خواستیم که خدا این فرزند را بدل کند به فرزند بهتری. حالا درست من همش یادم نیست که کجا، و اینشا میدونم که بعضی جاهاش را اراد ربک داره، بعضی جاهاش را اردنا داره. این معناش نیست که یه جاش اراده من از یعنی اراده خدا نیست، یا اونجایی که اراده خداست من هیچ کاره بودم، هیچ کاری نکردم اونجا. نه، کارا را ایشون انجام داد، میدونستم که نتیجه چی میشه، اما این کارها را هم میشه به خضر نسبت داد که من اراده کردم اینجور بشه، هم خدا. حالا در این مورد چطور است که هم اراده یک انسان صالحی مؤثر است، هم اراده خدا، و این دو تا تطابق داره؟ این حالا ممکنه یه نکته معرفتی عمیقی هم داشته باشید که این ولی خدا به حدی رسیده بود که اصلا خودش اراده استقلالی نداشت، هیچ وقت از خودش چیزی نمیخواست. در روایات هم نظیر اینجور چیزات داریم، به نظرم اکتبار هم اینجا صحبت شده باشه، من حافظم ضعیفه، یادم میره بعضی چیزا رو چند بار تکرار میکنم، اگر تکرار است زیاد شنیدید ببخشید. اون روایت قرب نافله که لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، بنده تدریجا با نوافلی که انجام میده، کارهای مستحبی که برای رضای من انجام میده، به جایی میرسه که او را دوستش می‌داره. وقتی دوستش داشتن هرچی از من بخواد انجام میدم براش و میرسه به جایی که حتی اذا کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها. به جایی میرسه کسی که خودشو در مقام بندگی قرار میده، ارادهشو تابع، اختیارن تابع خدا میکنه، خدا این لطفو دربارش میکنه که من میشم دست او، چشم او، گوش او، من به جای او سخن میگم و به جای او میشنوم و به جای او حرکت انجام میدم. یده الذی یبطش بها. حالا این این روایت تفسیرش چیه؟ و بزرگان دربارش، به نظرم در 40 حدیث امام هم یکی از احادیثی که شرح شده همین حدیث باشه، در 40 شیخ بهایی که یکی از احادیث 40 حدیث ایشون همین حدیث. بزرگان درباره این حدیث خیلی مطالب مفصلی گفتن، شرحهای من عقلم نمیرسه، اما این اندازه میفهمم که خیلی مقام عالی است که یک بنده به جایی برسه که خدا بگه من چشم تو هم، من گوش تو هم، من دست تو هم. حضرت خضر که میگه، یه جا میگه اراد رب و که جا میگه اردنا، شاید نکتش این باشه که اصلا از خود اراده اینه، اون چنان تابع اراده خدا شده که خدا شده به جای او تصمیم میگیره. تو دعای عرفه هم این مزامین به خصوص در اون زیلش تتمه دعای عرفه این نکته هایی داره. الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. خدای من را با اختیار خودت بی نیاز کن از اختیار من. یعنی من احتیاج نداشتم بیشترم فکر کنم این کار را انتخاب کنم یا برای تو برای من انتخاب. یه همچون رابطه های خدا با بعضی از بندگانش داره، انشاءالله به برکت مولود این ایام، مولود های این ایام، خدا یک شمه از این هم را به ما بفهم. این حالا در مورد اولیاء خداست که ارادهشون در واقع فانی میشه در اراده خدا، از خودشون دیگه خواستی ندارند. حتی باز درباره اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین داره که ان قلوبنا اوعیت و مشیت الله، دلهای ما ظرف خواست خداست، خدا اون چی میخواد در دل ما زوره. یعنی وقتی ما یه چیزی میخواییم میفهمیم که خواست خداست که در ما ظاهر، از خودمون خواست دیدنیم. ولی یک بینش کلی تری هست که حتی آسیان، مذنبین، حتی عوامل طبیعی کارهایی که انجام میدن انتساب به خدا داره، برای اینکه وجود خودشون و آثارشون همه چیز در اختیار خداست. بالاخره هر کس هر چی داره خدا میشه، وجودش از خداست، اگه فکری داره از خداست، اگه قدرتی داره از خداست، نیرویی داره، چه نیروی مادی، چه نیروی فکری، چه نیروی تدبیر، بالاخره خدا بهش داده. پس به این معنا وقتی ما میگیم یه جا میبینیم خدا میفرماید، در قرآن فتنه به خدا نسبت داده شده، یه جا به شیطان، یه جا به انسان، این معناش نیست که اونجایی که فتنه به انسان نسبت داده شده خدا هیچ کاره است، نه، به یک معنا همونجا هم به خدا انتصاب. اون تا ویژگی های این انتصاب ها فرق میکنه. خدا که مؤثر هست در پیدایش فتنه ها، و حالا باز توجه داشته باشید بین پرانتز عرض کنم، قبلا هم عرض کردم که فتنه هایی که به خدا نسبت داده میشه اینا همش مربوط به کارهای سخت و گرفتاری و شرور نیست. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، خدا امتحانهایی که میکنه بعضی مواد امتحانی چیزهای خیلی خوب و خوشاینده، اونا هم امتحان، از سلیمان که اون ملک رو خدا بهش داد گفت هذا من فضل ربی لیبلغنی، این سلطنتی که خدا به سلیمان داد که در عالم بی نظیر بود، میگه اینا خدا به من داد تا منو آزمایش کنی. یعنی این نعمت هم این قدرت هم وسیله آزمایشه. از اون جهتی که انتساب به خدا داره تقریبا مصداق آزمایش قرار میگیره. هر فتنه ای که به خدا نسبت داده شده از اون جهت به خدا نسبت داده میشه که خدا این کار را تدبیر کرده تا انسانها آزمایش بشه. این حیثیت انتصابش به خدای متعال است. و این دیگه فرقی نمی کنه که خوشایند باشه یا ناخوشایند، بلا باشه و بلا به همین معنی که یعنی مصیبت و گرفتاری ها و اینا، مرض باشه یا سلامتی باشه، قدرت باشه یا ضعف، غنا باشه یا فقر، هر دو اینها آزمایش الهی است. وقتی به شیطان نسبت داده میشه از اون جهت هست که وسوسه او تأثیر داره در پیدایش این پدیده، چون کارهایی هم که به خدا نسبت داده میشه وسائلی داره، اسبابی داره. وقتی به شیطان نسبت داده میشه فتنه، از اون جهت هست که وسوسه های او در پیدایش این فتنه نقشی داره، ولی باز این منافات نداره که در این حال آزمایش الهی هم فوق این باشد. یعنی همین کاری رو که شیطان وسوسه میکنه میشه یکی از مصادیق اون شروری که نبلوکم به شر و الخیر. و همینطور فتنه هایی که انسان ها برپا میکنه، این شروری که پیدا میشه مال انسان هاست، ولی این شرور از اون جهتی که موجب آزمایش است و کسانی میتونن در اثر این آزمایش ها به مراتب خیلی عالی برسن، تا آزمایش ندن که نمیرسن. اون جهتش خیر است و اون جهت امتحان است که به خدا نسبت داریم. ولی از اون جهتی که اینها از روی قصد سوء برای ضرر زدن به دیگران، ایجاد آشوب و نابسامانی این کار را انجام میدن، اینا به انسان ها نسبت داده میشه و مورد نکوهش قرار میگیره. پس این یه نکته که این که عرض کردیم در آیات قرآن فتنه گاهی به خدا گاهی به شیطان گاهی به انسان نسبت داده شده، معناست اینه که ما سه جور فتنه داریم. همون فتنه هایی هم که به دست شیطان هست، همین ها هم از جهت آزمایش انتصاب به خدا داره.